شما آرزوی موفقیت میکنیم.
زنده باشین همچنین.
خیلی ممنونم.
گفت و شنود،
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و پاینده باشید. و ما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه وطن فارسی. تقاضا میکنم که مانند همیشه همراه ما باشید و شنونده برنامه وطن فارسی تا فرصت و سلامی دیگر. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان خوش.
وطن فارسی.
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. سپاسگزارم که این دقایق شبانه رو در کنار رادیو فرهنگ و برنامه وطن فارسی سپری میکنید. در وطن فارسی من معمولاً به سراغ نهادها، سازمانها، کسان یا رویدادهایی میرم که موضوع اصلی اونها یا یکی از موضوعات اصلیشون ماجرای زبان فارسی است و در برنامه امروز همچنان با شما از فارسی و از زبان فارسی سخن ساز خواهم کرد. شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که تا این دم از شبانه با ما همراه هستید. امیدواریم آنچه تا این لحظه تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. در این بخش قرار هست به ماجرای پیوند زبان فارسی و متن قرآن کریم بپردازیم. پژوهشگران بسیاری هم در میان پژوهشگران پارسی زبان و هم غیر پارسی زبانان در این رابطه تحقیقهای بسیار کردن و گفتگوهای بسیار در گرفته است در مورد این موضوع و پژوهش‌های تازه در همین محور. قرار هست گفتگو کنم با دکتر حجت الحق حسینی و بیشتر از زبان ایشان در مورد این گفتگو میان متن مقدس و زبان پارسی بشنویم. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به بسم الله الرحمن الرحیم است که نور جان به قرآن کریم است. با سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم. آنچه در بخش پیش خدمت شنوندگانم گفتم رو میتونیم در شمای کلی با نام واژگان دخیل در قرآن بفهمیمش و بکاویمش. حالا از میان واژگان دخیل بیشتر سعی میکنیم که به زبان پارسی برسیم. در این محور صحبت میکنید لطفا، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح میکنم.
بله، با توجه به اقتنام زمان من میخواهم بسیار کوتاه و مؤثر برای شما از چند واقعیت در بحث زبان فارسی در قرآن کریم با کلمه کلیدی یا واژگان کلیدی فرهنگ واژگان دخیل در قرآن کریم صحبت کنم. خب ما میدانیم یکی از مهمترین موهبت‌های الهی به انسان عقل هست و عقل در حقیقت فراورده‌های گوناگونی چون علم و اندیشه و زبان رو در بر میگیره. زبان از مواهب بسیار بالایی است که باعث ارتباط جوامع انسانی و ارتباط انسان‌ها با همدیگه میشه. به عنوان مثال ما وقتی که شهری رو داریم به نام بغداد، خب این کلمه کاملا ایرانی است و از دو قسمت بغ و داد ساخته شده به معنای خداداد، که در یک شهر و کشور عربی خودش رو نشون میده. یا واژه غزه که خب امروزها بیشتر از جریان طوفان الاقصا شنیده میشه، کلمه ایست کاملا ایرانی و اثر تأثیر فرهنگ ایرانی و ارتباط زبانها و جوامع انسانی با همدیگه است. غزه یعنی گنج پادشاهی که بسیار معنای مهم میداره. گروهی از افراد در این کاوش ها آمدن تحقیقات گوناگون کردن، اما من به عنوان یک قرآن پژوه میخواهم دستاورد خودم را به ساحت عزیز شنوندگان محترم تقدیم کنم. برابر پژوهشی که این جانب به عنوان یک قرآن پژوه داشتم، ما در قرآن کریم 155 واژه جدای از تکرار پذیری اونها واژه دخیل داریم. از جهت اهمیت زبان فارسی 32 واژه، زبان حبشی 28 واژه، نبتی 24 واژه، سوریانی 21 واژه، عبری 18 واژه، رومی 9 واژه، قبطی 9 واژه، بربری 7 واژه، هندی 3 واژه، زنگباری 3 واژه و ترکی هم یک بار یک واژه آمده است. اگر درصد بگیریم، یعنی فراوانی 32 واژه در کلمات دخیل قرآن کریم نسبت به 155 واژه، حدود 21% بالاترین اثرگذاری زبانی و فرهنگی رو میبینیم. نکته بسیار جالبی را که میخواهم برای شما عرض کنم، اثربخشی و محتوای مجموعه این کلماتی است که در قرآن کریم وارد شده. اولا شما میدانید اولین ترجمه از قرآن کریم به زبان فارسی بود که به امر حضرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و به دست جناب سلمان فارسی به انجام رسید و میدانیم که حضرت امر فرمودن اگر ترجمه فارسی در ذیل آیه عربی درج شود، یکی از راه‌های نشر معارف قرآن و مخصوصاً این فرهنگ نورانی است. ما در واژه‌های دخیل در قرآن کریم با برخی از اتفاقات روبرو هستیم. یکی از اونها واژه‌هایی است که به هیچ وجه عربی نیستند، مثل واژه‌های زبان فارسی که من امروز برای شما، چون معتقد هستم به این که قرآن معصوم صامت است و امام قرآن ناطق به باطن نورانی 14 معصوم پاک علیهم صلوات الله اجمعین توسل پیدا می‌کنم و برای شما 14 شاهد مثال رو نقل می کنم. یکی از واژه هایی که به هیچ وجه عربی نیست اما در قرآن آمده است، واژه اباریق هست. اباریق در سوره واقعه آیه 18 آمده و به معنای آبریز هست. مفردش هم ابریقه. این کلمه ابریق در شعر کهن عربی هم آمده، حالا چه به معنای آبراه بوده چه به معنای ریختن آب به آرامی. اصل کلمه فارسی است، از فرهنگ فارسی به حوزه مفاهیم نورانی قرآن کریم وارد شده. دومین کلمه بسیار مهم و زیبا کلمه آرائکه است. خب ببینید این کلمات از جهات گوناگون اهمیت معنایی دارند. همین کلمه اباریق رو برگردم، وقتی میگوییم به اکواب و اباریق و کأس من معین، با جامها و آبریزها و پیاله هایی از باده ناب روان، یک توصیف بهشتی است. وقتی که راجع به کلمه آرائکه که در سوره کهف آیه 31، یاسین 56، انسان 13، متففین 23 و 35 آمده، وقتی که می‌فرماید متکئین فیها علی الآرائکه، در آنجا بر سریرها تکیه می‌زنند، خب این 5 مرتبه تکرار در قرآن کریم توصیفگر بهشت برین و فردوس هست و این نشان می‌دهد که فرهنگ واژگانی ایرانی در قرآن کریم به جز یک واژه که جهنم رو برای شما خواهم گفت چون متقابل به معنای فردوس آمده، اینها از جهت محتوا توصیفگر بهشت، لذت‌ها و خوبی‌ها بودند. یا کلمه استبرق، کلمه سومی که خدمت شما عرض می کنم کلمه استبرق هست که این کلمه استبرق در قرآن کریم 4 مرتبه آمده، سوره کهف 31، دخان 53، الرحمن 54 و انسان 21. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق و جامه های سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر می پوشند. خب این موضوع باز یک توصیف بهشتی بسیار بسیار زیبا و نورانی است. کلمه دیگری که میخواهم برای شما از واژه ایرانی و خواستگاه فرهنگ ایرانی عرض کنم، کلمه است چون با ریشه نور در بر گرفته میشه و محتوای بسیار بسیار نورانی داره، کلمه تنور هست که البته دو بار در قرآن آمده، البته به صورت فعل آمده و اون تنوره آمده در سوره هود آیه 40، مؤمنون آیه 27، حتی اذا جاء امرنا و فارت تنوره، تا آنگاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران کرد. تنور همون اجاق هست و این ریشه اصلی کلمه نور هست. جالب است که به شما عرض کنم کلمه نور یک کلمه است که در قرآن کریم دارای مفاهیم متعدد و گوناگون هست. باز میبینید نور در اینجا خودش یک مفهوم توصیفگر هست که بیان میشه. از سوی دیگر یک واژه‌ای داریم به نام واژه جهنم. خب این واژه 77 بار در قرآن کریم تکرار شده است. این تکرار پذیری یک ویژگی خاصی هم داره، چون واژه فردوس واژه فارسی بوده و پردیس ما از همین کلمه داریم. میبینید که در قرآن کریم استفاده مرتب و مکرر میشه و این واژه به معنای دوزخ از فرهنگ ایرانی به ساحت قرآن کریم وارد شده و استفاده قرآنی پیدا کرده. کلمه دیگر کلمه دینار هست، یک بار در قرآن کریم آمده، آل عمران آیه 75. شما می دانید که کلمه دینار یک واژه‌ای بوده که در زمان ساسانیان یک سکه رایج از نوع طلا می گفتن و تمام قرآن پژوهان و لغت شناسان در حقیقت این محتوا بسیار جدی هستند که این کلمه ایرانی است، فارسی است و بعدن البته خود اونها یک واژه هایی مثل دنانیر و دنیمیز هم ساختن که خب خیلی بدیهی است. این تطورات زبانی خودشون رو نشون میده. کلمه بعدی که هفتمین کلمه هست، کلمه رس هست. کلمه رس دو بار در قرآن کریم آمده است، و عادن و ثمودن و اصحاب الرسه و قرونم بین ذلک کثیرا. خب این موضوع یک اهمیت منحصر به فردی داره و اینکه در آیات نورانی قرآن در سوره فرقان آیه 38، سوره قاف هم آیه 12 آمده، اینها بیانگر یک نوع چاه قدیمی یا معدن گفته می شده. همینجا اشاره کنم که حضرت رضا سلام الله علیه در کتاب عیون اخبار رضا راجع به اصحاب الرس یک روشنگری بسیار زیبا و عمیقی دارن که اونجا حضرت می فرماین این افراد دارای تقویم اعتدال پاییزی بودن. ما چطور در کشورمون تقویم اعتدال بهاری داریم؟ اونها اعتدال پاییزی داشتن. هشتمین کلمه‌ای که برای شما استفاده می کنم و بیان می کنم کلمه زنجبیل است. کلمه زنجبیل پیش از ظهور و حضور و بروز اسلام و قرآن در بین عرب‌ها شناخته می‌شد. یکی از شاعران بسیار مطرح عرب زمانی که حضرت محمد امین صلوات الله علیه در مقام پیامبری نبودند، یعنی در حدود سن 20-25 سالگی بودند، ایشون رو می‌بینن و شعری می‌سرایند که در اون شعر از کلمه زنجبیل استفاده می‌کنند. خب در قرآن کریم در سوره انسان آیه 17 شما میفهمید که قرآن کریم میفرماید و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و در آنجا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می نوشانند و از لذایذ بهشتی یاد می شود. نهمین کلمه مهم فارسی کلمه کافور هست که خب البته من به لحاظ اقتضای زمان دیگه وارد به این نمیشم که زنجبیل از نظر گیاه شناسی و فرهنگ گیاه در قرآن کریم چه جنس و رده و گونه ای دارد و کافور همینطور، ولی کافور در قرآن کریم یک مرتبه در سوره انسان آیه 5 می آید و آنجا که گفته می شود و کان مزاجها کافورا، که اصطلاحاً جامی سرد است، شربتی سردگونه است. یکی از کلمات بسیار بسیار حیرت انگیز و زیبا کلمه سجیل است، که این کلمه سجیل 3 مرتبه در قرآن کریم آمده است، در سوره هود آیه 82، سوره حجر آیه 74 و سوره فیل آیه 4. این سجیل یعنی قطعات گل پخته. سجیل کلمه فارسی است از معنای سنگ و گل بوده. سنگ و گل، خب ما میدانیم ابدالها و تبدیلهایی وجود داره، گاف به جیم، جیم به گاف، مثل نرجس، مثل نرگس و گل و جل، و البته در اینجا گل باید دقیق‌تر معنا کرد، و سنگ. خود کلمه سجیل یک کلمه است اصالتا فارسی به معنای سنگ و گل که بسیار بسیار مهمه.
بسیار.
و کلمه دیگری که باز برای شما عزیزان میخواهم از فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یاد کنم، سرادق هست. یک مرتبه در قرآن کریم آمده،
معنی سراپرده،
آیه 29، انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها، ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایشان آنان را دربر می گیرد. سرادق به اصلش بوده سراپرده، و این موضوع یک مسئله مسلماً اثبات شده است که سرادق در فرهنگ ایرانی شناخته شده بوده و اعراب اصلا از این گونه شی و از این گونه فرهنگی که خیمه‌ای که محیط داخل خودش رو احاطه میکنه آگاهی نداشتن.
بسیار خوب.
از کلمات بسیار زیبای قرآن کریم که 12 کلمه را برای شما عزیزان بازگو میکنم، کلمه با زیبایی فردوس. خب این کلمه برای ما یک حالت تطور یافته ای داره.
فردوس و پردیس رو راجبش صحبت کردیم دکتر، درست میگم؟
بله.
فردوس یا پردیس رو در موردش صحبت کردیم.
خیلی سریع گذراندم این واژه را.
آها متوجه شدم. بسیار.
2 مرتبه در قرآن کریم آمده و عرضم به حضور شما که این 2 مرتبه در سوره کهف آیه 107 و مؤمنون 11 هست. اون جایی که صحبت کردم عرض کردم که اینها واژه های مستقیما غیر عربی هست که به قرآن وارد میشه.
بله.
ولی الان مصادیقش رو که عرض میکنم، مثلا در سوره کهف آیه 107 و سوره مؤمنون آیه 11 میفرماید که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خب فردوس در واقع بستان هست و بسیار بسیار اهمیت داره. و کلمه دیگری که برای شما عرض میکنم کلمه کنز هست، که کنز
در معنی گنج،
معنای گنج هست. در قرآن کریم عرضم به حضور شما 3 مرتبه مفرد آمده، سوره هود آیه 12 و سوره کهف آیه 82 و سوره فرقان آیه 8. 2 مرتبه به صورت جمع آمده، در سوره شعرا آیه 58 و سوره قصص آیه 76. کنز همین تبدیل یافته و تطور یافته گنج هست و بسیار مهمه که بدانیم این موضوع یکی از زیبایی هایی است که در قرآن کریم داریم، که می‌فرماید لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، چرا گنجی برای او فرستاده نشد یا فرشته‌ای با او نیامده.
بسیار. آقای دکتر، من اینجا یه پرسشی دارم. ما داریم در مورد در واقع ویژگی های زبان عربی در اون مقطع احتمالاً داریم صحبت میکنیم که حالا ریشه وحیانی این زبان باز همون تعامل ها رو داره دیگه. دارم درست میگم؟
کاملا درست. اگر به من اجازه بدین من آخرین مثالم و چهاردهمین مثالم کلمه مرجان رو بگم.
بله.
زیبایی رو عرض کنم. کلمه مرجان در قرآن کریم دو مرتبه در واقع در سوره الرحمن که سراسر زیبایی های بهشت و موضوعات بسیار دلانگیزی مطرح میشه آمده، در آیات 22 و 58 و این هم توصیفگر بهشته. یک نکته حائز اهمیت این که زبان فارسی آنچنان که عرض کردم 21% فرهنگ واژگانی دخیل قرآن کریم رو داره.
بله.
بر محتوای زیبایی هایی چون بهشت و عالم فردوس رو بر این اهتمام داره و زیباترین مفاهیم و معانی رو هدیه میکنه. زبان فارسی دومین زبان بسیار مهم فرهنگ و معارف اسلامی هست که در جهان اثرگذاری خودش رو نشون میده. آنچه که به ذهنم رسید این 14 کلمه با توسل به 14 نور برگزیده الهی حضرات ائمه معصومین مصادیقی بودن از فرهنگ واژگان دخیل قرآن کریم از زبان فارسی.
بله بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی که در این گفتگو با من همراه بودین و از این 14 واژه با ما سخن گفتید. درک و چشم انداز خیلی جذابی برای ما ترسیم کرد نسبت به زبان قرآن و واژگان دخیل قرآنی. سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، رسیدیم به بخشی که میدانم خیلی دل در گروه این بخش دارید، با آقای دکتر محمود ظریف، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب پارسی قرار هست صحبت کنم و برخی برابرنهادهای پارسی رو در زبان ایشان بشنویم. خیلی هم خوش سلیقه هستن، گهگاه به سراغ واژگانی میرن که مناسبتی با زمینه و زمانه زندگی ما پیدا میکنند و به سرعت من میاموزم که در متن زندگیم از بس که با اون واژه مواجه میشم از همون برابرنهاد زیبای پارسی استفاده کنم. آقای دکتر ظریف، درود بر شما، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
سلام خدمت شما عرض میکنم آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه خوب وطن فارسی.
سپاسگزارم، متشکرم. امشب ما به سراغ چه واژه‌ای خواهیم رفت؟
امروز من میخوام درباره واژه خمیراک صحبت کنم.
خمیراک؟
بله، خمیراک از خمیر به اضافه آک ساخته شده که مثل خوراک و پوشاک چیزی هست منصوب به خوردن یا پوشیدن. خمیراک هم در واقع یک چیزیه به در واقع از انواع خمیره. ما میدونیم که ما در زبان فارسی سابقه بسیار طولانی داریم که برای در واقع غذاهایی که از جاهای دیگر دنیا برای به ما معرفی میشده و وارد زبان فارسی میشده ما معادل سازی نمیکردیم. مثلا ما شامی، همین غذای معروف رو از اسمش میفهمیم که این یک غذایی بوده که از شام وارد شده.
بله.
شام سوریه. یا مثلا استانبولی یک غذاییه که مثلا مربوط به استانبول ترکیه است. یا همین متأخرتر اگر بخوام بیان جلوتر، همبرگر یک غذای هامبورگیه، یک جور پختن هامبورگیه. خب با این مقدمه من باید عرض کنم که ما برای مثلا یک غذای مثل ماکارونی یا مثلا کیک معادلی انتخاب نکردیم و اگر ما برای پاستا معادل خمیرات رو پیشنهاد کردیم در واقع این به عنوان غذا نیست، به عنوان یک ماده خامه که در صنایع غذایی استفاده میشه. در واقع اعضای گروه تخصصی فرهنگستان که از برترین استادان حالا رشته های علمی مختلف هستن در وهله اول تمرکز خودشون رو برای واژه‌گزینی در حوزه علمی و یا صنعتی مورد نظر خودشون قرار میدن.
بله.
خب حالا از این دیدگاه متخصصین فناوری غذا به ماده اولیه‌ای که فرآورده‌های بسیاری با اون درست میشه در واقع معادل سازی کردن و با همین دیدگاه ما مثلا خمیراک رو با خمیراک انواع و اقسام چیزهایی که در واقع ماده اولیه‌شون یک خمیری هست رو درست میکنیم. انواع و اقسام پاستاها ماکارونی، همه اینها با ماده اولیه خمیراک ساخته میشه.
بنابراین مثلا ماکارونی هم ماده اولیه‌اش خمیراک هست.
دقیقاً بله. مثلا پنه یکی از انواعی که با خمیراک درست میشه.
درست میشه.
انواع این پاتایل ستاره‌ای و گوشتیل و انواع اون همه اینها ماده اولیه‌شون در صنعت غذا یا صنایع غذایی در واقع خمیراک هست.
آقا خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم که در این برنامه با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم که امشب در برنامه وطن فارسی با من مهدی محمدیان در شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی همراه بودید. تا هفته دیگر و دوشنبه شبی در قلمرو وطن فارسی به نشان روشن زبان پارسی، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.
به نام خداوند بخشنده و منان، سلام و درود به تک تک شما. دعوت میکنم با این بخش گزارشی همراه هم باشید. صحبت میکنم با خواهر بزرگواری از منطقه عظیمیه. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
بنده معلم هستم، 40 سالمه.
به عنوان یک فرهنگی نظرتون راجع به اعتراضاتی که متاسفانه به سمت اغتشاش رفت چه است؟
ببینید، طول سالهای انقلاب ما داریم میبینیم که دشمنان از پای ننشستن و تو این ایام مخصوصا منتظرن که وقتی میبینن که حریف ما در جنگ نظامی نمیشن، یه جوری وارد عرصه جنگ نرم بشن و ضربهای خودشون رو بزنن. خب ما هم این ضرب المثل رو داریم که مار گزیده از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. ما همین چند ماه قبل جنگ 12 روزه رو تجربه کردیم، دیدیم این کسایی که پشت این ماجرا بودن آمریکا، اسرائیل، ایادیشون بودن و کسایی که از ادامه خاندان پهلوی بودن که همچنان اونها در خارج از کشور جای گرم و نرم نشستن و فقط مردم رو دارن تحریک میکنن به اغتشاش.
و آمریکا هم حمایت کرده.
بله،
ترامپ اعلام حمایت مستقیم کرده از ملت ایران. آیا ملت بزرگ ایران، ملت متحد و همدل ایران نیاز به حمایت بیگانه داره؟
قطعا اینطور نیست. یعنی مردم ما خودشون میتونن رو پای خودشون بایستن و از خودشون دفاع کنن، منتها با اون دست نشانده های خودشون، با اغتشاشگرانی که وارد میکنن و آموزش هایی که بهشون میدن، باعث میشن مردم نتونن حرفشون رو به گوش مسئولین برسونن. معترضین کنار گذاشته میشن، معترضین واقعی و اغتشاشگران وارد میشن. خب ما میبینیم که اونها دلشون برای ما نسوخته، اونها فقط میخوان که اغتشاشگران وارد کنن و نذارن صدای حق به گوش مسئولین برسه تا اون ضربه هاشون رو برسونن و ایران رو بگیرن. ولی زی خیال باطل، هرگز به یک وجب از خاکمون رو نمیدیم. ولی این وسط کسایی در واقع اذیت میشن، مسئولین ما، امنیتی های ما، در واقع نیروهای امنیتی، بسیجی های ما، کسایی که حافظ خاک پاک ما هستن، اونها اذیت میشن و مردم عزیزمون که صداشون به گوش مسئولین نمیرسه. اگر که بتونن مردم این صبوری بکنن، صف خودشون رو از اغتشاشگران جدا کنن و اجازه بدن در یک فرصت مناسب مسئولین کار خودشون رو انجام بدن و وارد این عرصه نشن و با اغتشاشگران همراه نشن.
بله، ملت بزرگ ایران ثابت کرده که همیشه در صحنه هست. ملت هوشیاری هستیم، ملت متحد و منسجمی هستیم. همین استان خودمون، استان البرز، که قومیت‌های مختلف رو در دل خودش جای داده، می‌بینیم که در نهایت اتحاد و همدلی همیشه در تمامی صحنه‌ها کنار همدیگه بودیم و در این برهه هم ثابت خواهیم کرد که در واقع در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، در سایه رهبری و بیانات مقام معظم رهبری. و انشالله پیروزی از آن ملت ما و کشور ماست.
انشالله قطعا همینطوره. امروز حضور مؤمنین مؤمنات فقط مؤید این صحبت هست. میبینیم حضور با شکوه تر مردم بعد از این اتفاقات، یعنی اومدن بگن که ما پشت رهبرمون هستیم، ما لحظه‌ای رهبرمون رو تنها نمیگذاریم و منتظر فرمایشاتشون هستیم که اطاعت بکنیم و دعای خیری که برای مردممون و نیروهای امنیتیمون داریم که بتونن حافظ این امنیت و خاک پاک ایران باشن.
انشالله.